أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أركان منفذية العلم الإجمالي. كنا نجرس في الدرس. إن أركان منفذية العلم الإجمالي را یا قرار باید تبدیل کرد به ارکان علم اجمالی. در حقیقت هم اسم صحیحش و کاملش ارکان منجزیت علم اجمالی است. چطور و در چه حالتی علم اجمالی منجز است؟ البته خب وقتی بحث رو میبینیم میگید آقا اینا همون ارکان خود علم اجمالی هم میتوند باشد دیگه. بله من تو حالا ما هم زاویه دیده ما چون تو بحثمون بحث منجزیت لذا میگم ارکان منجزیت، وگرنه خب در اصل علم اجمالی ارکان چه بخواه بگید که وجود دارد چه فرق بجید. در حلقه ثانیه هم فرمودن ما هم سابقا در زیره که بحثی بازی اشاره مختصری کردیم اینجا که حالا ذهنم میاد همین سال جدید بحثی ما اونجا اشاره داشتیم. بله البته پیش از شروع بحث علم اجمالی در مورد ادله براءت اون الاعتراضات العامه در مورد براءت که فرمودن که دو تا اعتراض اصلی مطرح هست و پاسخگویی به اینها بعد اما الاعتراض الثانی الجواب الاول الجواب الثانی اونجا الجواب الثاني بود که ان العلم الاجمالي الذي تضم اطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزيه باختلال الركن الثالث. اونجا من الارکان الاربعه اونجا می اشاره داشتیم به این ارکان. خب به هر حال چه بسا بگوییم که همین که این بحث تحت این عنوان مستقل در اینجا مطرح بشود این از افتخارات شهید صدر علیه الرحمه است. دیگران به این شکل نیامدن یه بابی برای این بحث برای این بحث باز بکنن و به اون به دهر علاحده به این صورت بپردازن. خب این هم این که از مقاطعی است که اینشون اینجا به کار برده و حقیقتا قابل استفاده است. البته ایشان این بحث رو در حقیقت مطرح میکنند تا مقدمه باشد برای ورود به بحث تنبیهات علم اجمالی یا به قول خودشون بحث تطبیقات علم اجمالی که بعد از این میاد. این رو مقدمه می کنن برای ورود به اون بحث لذا مجزا ازش بحث میکنن. در این بحث ما ارجایی به تقریرات آسمان محمود هاشمی که نداریم به جهتی که آقای آسمان محمود هاشمی این قسمتی بود است که دفاترش رو گم شده بوده و نداشت دفاترش رو اینن از روی حلقه ثالثه نمشته. این یکی از همون قسمت هست که اینن از روی حلقه ثالثه نمشته، همین حلقه ثالثه رو کپی کرده است که اون تقریرات درس خارج شهید صدر منتشر کرده. احیانا این توضیح ها بهش اضافه کرده، اگر مطلب همین از کپی از روی حلقه ثالثه هستش. به هر حال خوشوی خود دفترش کم شده بوده بعد از اونم میخواست تقریراتش کامل چاپ بشه ولی همچین کاری کرده است. خب بالاخره توجیهش کنه سخت بگه توجیه سخت بگه این تقریرات نشد تقریرات از خارج آقای صدر رو مفهم ببینیم که اونجا چی گفته است. این که شما حلقه ثالثه رو کپی بکنید اینجا و پیست بکنید این کپی پیست یا شاید کارت پیست کرده نمیدونم از اساس این که خیلی که جذابیت نداشت. به هر حال ایشون هم می‌خواست کتابش کامل چاپ بشه. خب اما این ارکان چیا هست؟ رکن اول که رکن اساسی و اهم ارکان علم اجمالی هستش علم به جامع. دیگه اگه علم به جامع نباشد که دیگه معنا نداره. اصلا شما شک دارید که این ظرف نجس هست یا نجس نیست، دوباره شک دارید این ظرف دوم نجس هست یا نجس نیست، خب ایش رفت به هم داره. در اولی میگه من یه ظرفی رو شک داشتم نجس یا نجس نیست، اطراف طهارت جاری میکنم، باز این ظرف دیگه ای رو که ربطی به ظرف اول ندارم جداگانه شک میکنم نجس هست یا نجس نیست، دوباره اطراف طهارت جاری میکنم. شبهات بدویه است
و محل جریان اثرات البراعتش ربطی هم به هم نداره.
اونجا این بحث از منجزیت و اینجور چیزا مطرح میشود و ما متوقف میشیم و باید بررسی میکنیم که یه علمی به جامعه ای باشد، ما بدانیم که احد الانائین نجسون ولا نعلمه لعینه، نمیدونیم کدوم یکی از این از عینه، اینو نمیدونیم، اما میدانیم که یکیشون نجسه. اون وقت است که ما اونجا متوقف میشیم و بحثای بعدی مطرح میشه. خب تا اینجا واضح است و نیاز به توضیح شاید نداشته باشه، یا اگر توضیح در سطح حلقه ثالثه نیست، قبلا تو حلقه اولا و ثانیه هم توضیحش آمده و دیگه طلبه تا اینجا که میرسه دیگه میفهمد که علم جامعه یعنی چی. اما اون که اینجا ما بهش بپردازیم این هست که این علمی که ما داریم به این که احد و ممای غیر معین نجسون مثلا، یا احد و ممای غیر معین در بین دو تا صلات واجبون، یا احد و ممای غیر معین در بین دو تا عملی که مثلا ترک فکر میکنیم باید ترک بشه حرامون و ها کذا، این علم آیا فقط علم وجدانی رو شامل میشه؟ یعنی همون قطع و یقینی که برای انسان پیش میاد اینه، یا نه شامل علم تعبدی هم میشود؟ میگیم علم تعبدی چیه؟ میگه اگر خاطرتون باشد مسلک میرزای ناینی که بحث مسلک کاشفیت و تصمیم کاشفیت بود، ایشون میفرمودن که شارع مقدس میاد معدای اماره را برای ما علم قرار، خود اماره را علم قرار میده و معدای اون رو معلوم ما قرار میده، اون تا تعبدن. اماره هم طریقی نیست برای دستیابی به علم، اما تعبدن چه کار میکنند؟ شاره میگه آقا این اماره 80% کاشفیت داره، 20% بقیهش هم من خودم تعبدن جبران میکنم، این میشه 100%، میشه همون علم مقدر یقین. اما وجدانن نه، تعبدن یتعبدن الشارع به علمیت الاماره، شاره از ما متعبده بینید. خیلی اگر به جای علم وجدانی ما علم تعبدی پیدا کردیم، البته حالا این تعابیر که شاید صد قبول نداره اصلا، لذا تعبیرشون این است که میگه که بله اضافارم ما یعبر عنه به علم تعبدی، چیزش تعبیر میشه به علم تعبدی، یا مثلا یقال علم تعبد، شاید صد که قبول ندارد این بحث. اما حالا چجور مثلا فرض کنید دو تا شاهد عادل میان میگن که ما دیدیم که در یکی از این دو ظرف نجاستی افتاد، اما نمیدونیم کدوم یکیشه. ما دیدیم، شاهدیم که یکی از این دو ظرف نجس شد، یکیش نجسه، بیان میاد یا ما یقین داریم، قطع داریم، دیدیم یکی از این دو ظرف نجسه، کدام نمیدونیم. پس میدانیم که یکیش نجسه اما نمیدونیم کدامه. پس بیانه اقامه شده است بر نجاست احد هما، یعنی نجاست جامع، و شکوکی هم در اطرافش هست، نمیدونیم این ظرف یا اون ظرف. بگیم آیا این بیانه که علم تعبدی بنابرای نظر میرزای ناینی علم تعبدی برای ما میآورد، آیا اینم مثل علم وجدانی همان ویژگی ها را در اساس منجزیت علم اجمالی میشه؟ اصلا علم اجمالی برای ما درست میکنه یا نه چنین چیزی نیست و ما نمیتوانیم تطبیق بکنیم مطلب را بر اینجا؟ خب طبعا یک بزرگی مثل میرزای ناینی بنابر نظریه خودش میگه بله بله این همون حالت رو در فرقی نمی کنه و میشود تطبیق کرد این رو بر او و همون ویژگی های علم بفرمایید که وجدانی رو اینم داره. چرا؟ چون این علم طریقیه دیگه، فرق نمی کنه. علم طریقی هم سبب می شود که ما منجزیت علم اجمالی به دنبالش می کنیم، یکی از آثار علم طریقی منجزیت علم اجمالی است. پس این بنابر مسلک میرزای ناینی علیه کرده دیدگاه مقابلش بود نه خیلی طور نیست. منجزیت علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی شما نمی توانید در این طرف اصالت الطهاره جاری کنید، در اون اصالت الطهاره اصول مؤمنه را نمی توانید در طرف این جاری کنید. چرا؟ چون دلائل ادله اینها با هم دیگه تعارض میکنن. ترخیص سر از مخالفت قطعی با تکلیف واقعی در میاد. درسته؟ وقتی که ادله اینا با هم تعارض کردن، چرا یعنی از همه بیان ادله اینا تعارض میکنن، چرا تعارض میکنن؟ ادله مثلا اصالت و طهارت در این طرف و اصالت و طهارت در اون طرف، دلایلشون با هم دیگه تعارض میکنن. چرا؟ برای این که هر یک از اگر بخوایم هر دوی اینها رو مجاری بکنیم، هم در این ظرف اصالت و طهارت جاری کنیم و بنوشیم، هم در اون ظرف اصالت و طهارت جاری و اون هم بنوشیم، عرض منظورتون که این سر از مخالفت قطعی در میاره. ما یقین میکنیم که با مولا مخالفت کردیم. خب این سر از مخالفت قطعی با چی در میاره؟ سر از مخالفت قطعی با تکلیف واقعی، یعنی با واقع شما دارید میجنگید. خب آیا شما با بیانه واقع رو ثابت میکنید؟ نه، بیانه تو واقع دست ما نمیدن که بیانه تکلیف واقعی مشخص میکنه ما. چرا؟ به جهت که ما نمیدونیم بیانه مصادف با واقع در آمده باشد یا نه، اصابت به واقع کرده باشد یا نه. بیانه زناوره، بیانه زناوره. فلذا بگوییم نه، حیث این که این نمیتواند واقع رو نشون بده، تکلیف واقع نشون بده، یا حکم ظاهریه، بیانه حکم ظاهریست، چون حکم ظاهری برای میابرد نه حکم واقعی. لذا بگیم که آثار علم وجدانی رو هم شهید صدر میفرمان که هر دوی این وجود اگر به همین حالت اطلاقش رها بشن صحیح نیست. نه دیدگاه مثل ناینی به اون شکل درسته، نه این دیدگاه مقابل به این شکل درسته، بلکه ما جواب تفصیل بدیم. با در تفصیلش هست که ممکنه ما یه مقداری بپذیریم یا ما نپذیریم. در شرایط خاص بشن فقط بخوانیم ارکان و منجزیت العلم الاجمالی. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. متوانين أدن شفتها كنون قزاش استخلاص بكنين خلاص جيري بكنين ك نتيجة جيري كنين ك قاعدة منجزية العلم الإجمالي داري أركان. الركن الأول وجود العلم بالجامع، علم بالجامع، فهذا الركن و المقدم الاساسی للعلم الاجمالی. این مقدم اساسی علم اجمالی همین وجود علم اجمالی است. ان لولا العلم بالجامع لکانت الشبهه فی کل طرف بدویه. اگر علم بجامع نباشد، شبهه در هر طرف یه شبهه بدویه هست، شک جداگانه است، حالت سابقه هم نداره، استثناء نداره، هیچی، محل جریان و اصول معمن است. و تجریفی ها از براعت شرعیه، براعت شرعیه در اونجا جاری می شود. چون شهید صد براعت عقلیه رو قبول نداشتن، میگن براعت شرعیه. ما بارها و مرارن و کرارن تذکر کردیم که براعت نقلیه بهتر بود تا براعت شرعیه، چون شرع در مقابل عقل قرار نمی گیرد، نقل در مقابل عقل قرار می گیرد. خدا می فهمدن براعت نقلیه این بهتر یا براعت سمعیه، اون چه که براسته منقولات و مسموعات از طریق شریعت استفاده شده. خیلی خوب، میگن ولا شک فی وفاء العلم بالجامع بالتنجیز فی ما اذا کان علما وجدانیا. شکی نیست در اینکه علم بالجامع ارزشتون که بتنجیز، ارزشتون که وفاء العلم بالجامع بالتنجیز، اینکه علم بالجامع این کافی است برای تنجیز. کجا؟ فی ما اذا کان علما وجدانیا، وقتی علم وجدانی باشه. اگر علم وجدانی باشه، همین علم طبیعی، همین که من و شما به دست میاریم، علم یقین قطع به دست میاریم، 100% میگیم آقا مطلب همینه، اگر اینطور باشه شکی نیست که این علم جامع وافی است و کافی است نسبت به تنجیز. و اما اذا کان ما یعبر عنه بالعلم التعبدی، اما آن چیزی که ازش تعبیر میشه به علم تعبدی که ناشی از اماره شرعیه است و دلیل ظنی است که حکم شارع، ارمازاتون که دلیل ظنی است که این دلیل ظنی میگوید که شارع حکم کرده است به حجیت همچین چیزی، فلا بد من بحث فی، ما باید دنجا بحث بکنیم، باید بررسی بکنیم. و مثاله ان تقوم البینه مثلا علی نجاست احد الالهین، بینه دو تا شاهد عادل میان شهادت میدن بر نجاست یکی از این دو ظرف، فهل يطبق على ذلك قاعده منجزيه العلم الاجمالي ايضا؟
آیا قاعده منجز به علم اجمالی بر این مورد هم تطبیق می شود یا نه فقط مربوط به علم وجدانی است؟ خب وجهان دو وجه وجود دارد. فقط یقال که این همون نظریه مزای نائینی علیه الرحمه است، فقط یقال به تطبیق، مزای نائینی میگه بله تطبیق میشه، علا اساس ان دلیل الحجیه یجعل الاماره علما، بر اساس اینکه دلیل حجیت اماره را علم قرار میده. چجور علمی؟ علم تعبدی، واضح است که این رو علم تعبدی قرار میده. فیترتب علیه آثار العلم الطریقی التي منها منجزیه العلم الاجمالی، مترتب میشه در آن آثار علم طریقی که از جمله آن آثار است، منها یعنی من تلک الآثار منجزیه العلم الاجمالی. وقد بله این نظر مخالفه. وقد یقال به عدمه، آیا عدمه هایش مخواهد به تطبیق؟ فقط یقال به عدمه تطبیق، که دیگاه دیگر دیگر نه تطبیق نمیشه این قاعده منجزیت علم اجمالی در این مورد. چرا؟ علا اساس ان الاصول انما تتعارض، این اصول که با هم تعارض میکردن و نمیتونستن جاری بشن. چرا؟ چه زمانی؟ اذا اتا جریانها، وقتی که منجر میشد جریانها یعنی جریان این اصول، فی کل الافراد الى ترخیص بالمخالفت القطعیت للتکلیف الواقعی، جریان اصول در همه اطراف این منجر می شد به ترخیص در مخالفت قطعیه با تکلیف واقعی. برای یلزم ذالک فی مورد البحث، اما یه همچین چیزی اینجا لازم نمیاد. میگه برای چی لازم نمیاد؟ بل لعدم العلم به مصادفت البینه للتکلیف الواقعی، بینه ممکن است که خطا رفته باشد، محتمل الخطأ، بینه 100% نیست، محتمل الخطأ. ما نمیدانیم واقعا ارخان خطون که این نجاست در احد ما ثابت باشد، لعل ثابت نباشد، لعل احد ما نجس نباشد. خب پس اگر ما آمدیم بفرمایید که با این بینه مخالفت کردیم، ما قهر پیدا نمی کنیم به مخالفت و تکلیف واقعی. محتمل الخطا، ممکنه خطا بره، ممکنه اشتباه. شیطان گفت وکلا ها و وجه این غیر صحیحه. عجیبه. خب که هم این طرف هم مطلب بس فقط چی؟ یه علا اطلاقهی اضافه کنه، وکلا ها در این وجه این غیر صحیح علا اطلاقه یا علا اطلاقه ما، بل لابد ان نفصل و کلا هذین الوجهین على اطلاقهما غیر صحیح بل لابد ان نفصل. ما تفصیل آیست میگن ما برای اینکه بخواییم تحقیق کنیم مسئله رو باید ببینیم که حقیقتا مطلب چیست، ببینیم که این بیانه و این اماره که اقامه می شود چه حالت خواهی دارد. میگن دو تا حالت میشه برش در نظر بگیر. یه وقت هست که این بیانه و این اماره قائم می شود بر چه چیزی؟ از ابتدا بر جامع قائم می شود، این از اول بیانه میاد بگه آقا یکی از ما شهادت بدیم یکی از این دو زرد نجس است. حالا چرا نمیدونیم که چرا این طوری دارن شهادت بدیم، ما یقین داریم، ما یقین داریم که یکی از این دو زرد نجس است. مثلا ما دیدیم که این نجاست افتاد، مثلا نفهمیم که این زرد یا اون زرد، یقینا از یکی از این زرد خارج نیست، فرق اون زرد باشد که بزرگ باشه، یه جوری باشد که این نجاست نمیتونه بیرون از این دو زرد افتاده باشه. خب دیوار به دیوار هم باشد این دو زرد، فرق این جوریست که نمیشه یا داخل این زرد داخل زرد، اما نمیدونیم کدومش. پس از اول بگنه رفته اون جامع عنوان احد ما. یه وقت هست که نه، بینه و اماره میگن آقا ما دیدیم که این نجاست توی کدوم ظرف افتاد، لیکن بعد این ظرف ها رو هم دیگه قاطی کردن، عقب جلو کردن، ما نفهمیدیم کدوم به کدوم شد. دید این خاصه ها جا بجا میکنن توی این بازی های شعبده بازی نمخواد میکنن، نه همچه چیزی، این خاصه ها رو همه جا بجا کردن، ما قاطی کردیم نفهمیدیم کدومش بود. ما دیدیم ما دیدیم، ما اولش قشنگ دیدیم به عینه
نجاست کدوم در افتاد. ولی الان هی ظرفان این بچه ها آمدن بردن آوردن جابجا شد، من هم کدوم به کدوم شدن ظرفان جابجا شد، شبیه هم دیگه هم بود، ما گیت شدیم. خب پس این اولش رفته از سراغ فرد معین، بعد مردد شده است، نخبیدیم که بالاخره این بود است یا خب دونه دونه حساب کنیم که چجور حساب در میگن. حالت اول که از اول بیان رفته از سراغ، بفرمایید که جامع و گفته است که در احد هما زر و در احد هما نجاست واقع شد. در این حالت طبیعتا ما دو تا دلیل داریم اینجا. یکی دلیل حجیت اماره که بفرمایید همون بیانه باشد، اماره ما اینجا بیانه است دیگه، دلیل حجیت اماره یا همون بیانه که ما اینجا داریم که او چی میگه؟ او میگه احدهما نجسون، احدهما نجسون، این عجیب طرف. از اون طرف ما دلیل اصالت الطهاره هم داریم. اصالت الطهاره چی میگه؟ میگه اگر شما نمیدانید که نجس است، این پاک است. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اصالت الطهاره اینه میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا حتی تعلم انه بعینه مثلا قذر مثلا به این معنی. خب اصالت الطهاره اینه میگه. پس از یه طرف ما اصالت بفرمایید اوتام دلیل حجیت اماره رو داریم که اون بیانه باشد اینجا، از یه طرف هم دلیل اصالت الطهاره رو داریم. چه کنیم بین اینا؟ ما چیکار بکنیم؟ خب واضح هست که بین اینا تعارضی رخ میدهد، بین اینا تعارضی رخ میدهد. برای چی تعارض رخ میدهد؟ برای که ما نمیتونیم هر دو اینا عمل بکنیم، هر دو اینا عمل میکنیم، هم بخواییم طهارت هر دو رو قبول بکنیم، هم اینکه نجاست احد ما رو قبول بکنیم در وقت واحد. بالاخره یا این دو ظرف هر دوشون طاهرن یا بالاخره یکیشون نجس هست. خب چه کار باید کرد؟ تکلیف چیه؟ اینجا میگن اگر شما مسلک میرزای نائینی رو قبول کردید، طبیعتاً دلیل حجیت اماره رو شما تام میدانید و دلیل اصالت الطهاره رو شما کنار میذارید. چرا؟ خوب توجه کنید. اصالت الطهاره میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. خب حتی تعلم علم داشته باشید. خب حتی تعلم، خب منم جو علم برم دیگه، من جو علم برم. علم از کجا آمده؟ از طریق بیانه. یه علمه؟ البته خب این از قبیل مصادره است. چون دلیلتون چیه برای این مطلب که اون همون جانشین و اون شود؟ دلیلی نمیده، فقط ادعا میکنه، دلیلی نداره از میزای ناینی. میزای ادعا میکنه آقا این جانشین اون میشه، آقا چه حسابی؟ از کجوش هم میگم تو این که نشد اصلا فرق این که. اما دیدگاه دوم او دقیقا به عکس اینو میگد، میگد نه چه اشکال دارد، هیچ محضوری نیست، اصول عملیه در اطراف میتونن جاری بشن، اصول مؤمنه، هم در این طهارت جاری میکنن هم در اون. چرا؟ چون اصل موضوع را، اصل احده ما را ما آمدیم از محضرتون که با بیانه ثابت کردیم. بیانه که علم نیست، منجزیتی ندارد تو این بحث. لقائل هنیه بود یک کسی باید دفاع بکند از نظریه میزای نایی، بگرد آه شما مثلا حواستون نیست، ما چیزی داریم به نام حکومت، دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم رو رفع میکنه و بر میداره. البته ضرور هم داریم که این کار میکنه، اون که در حکومت تعبدن این کار رو میکنه، اینجا تعبدن این کار شده. همچنان که گفته شد اصالت و طهاره چی میگد؟ میگد کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. حتی تعلم کل شیء لک طاهر، همه چیز برای تو طاهر و پاک است. حتی تعلم، تا اینکه بدانی که اون نجس است. خب اماره چی میگه؟ اماره میگه علمتو، علمتو، اون تو علمتو تعبدن، علمتو عن طریق بینه، عن علمتو به واسطه قل بینه تو الامر، بینه شاهده این عدلین که آمدن شهادت دادن، علمتو، علمتو تعبدن. پس شما میگه که این بفرمایید که دلیل اماره حاکم است بر دلیل اصل و رافع موضوع اون. پاسخ چیست؟
اینجا پاسخ محقق عراقی رو ذکر میکنم. پاسخ که محقق عراقی داده است به این بیان در حقیقت مطلب تمام وارد میکنه دیگه، و ما بپذیریم که پس در نتیجه نه این حرف بی خودیست و ما نمیتونیم اینجا بفرمایید که اماره را مقدم بداریم بر اثار اتحاد. پاسخ محقق عراقی چیست؟ پاسخ ایشان این هستش که نه خیر، اینجا حکومت نیست. میگیم چرا حکومت نیست؟ میگن برای این که در حکومت باید ما اتحاد مورد داشته باشیم. مصب به دوتا دلیل که میاد متعلقشون و موردشون باید یکی باشه، در صورت که اینجا فرق دارد. میگیم چطور؟ میگن مصب و مورد و متعلق اماره تعقد به شک که در هر محضرتون جامعه است، به لحاظ جامعه است. مصب و اماره رفته روی جامعه. چرا؟ چون بیانه میبرد که احد و هما نجسون، رفته روی جامعه، بیانه رفته جامعه، گفته احد و هما نجسون. اساس طهاره چی؟ اساس طهاره میره جامعه، نه به جامعه شکار داده، میره رو اطراف به شکل خاص. میگن حاضر انا میدونی نجسه، نه نمیدونم پس طاهره. میدونی سراغ این که حاضر انا میدونی نجسه، نه نمیدونم پس طاهره. دقیقا کرد شاید بکنم. پس اینا موردشون و مصبشون فرق دارد. خب با این بیان محقق عراقی باید بگیم مطلب تمام شد دیگه. لکن شهید سعد همچنان گفتن باید تفصیل بدیم. ایشون میگه نه، حکومت غلطه، حکومت نیست. اما جواب محقق عراقی هم قابل نیست. ما میتوانیم یه جور دیگه ای دلیل حجیت اماره را بفرمایید که دلیل مقدم بداریم بر دلیل اصالت طهاره. چی؟ نه نه، یه جور دیگه شاید بحث بکنه. اصلا خارم ناینی هم لذا قبلش فرمودم که وکلا هذین الوجهین غیر صحیحه. نه نه، اینو درست است، غیر او درست است. خب بله، محقق عراقی طبقه حالا مثلا که ناینی هم بخواد بحث بکنه به همون شکل بحث میکنه. میگه بنابراین که حالا برفرض مثال شما بگید علم تعبدی، بازم این حاکم بر اون نیست چون مصدقشون فرق دارد. دقت کنید. اما شهید صد نه، اصلا مبنایی تر نگاه میکنه به موضوع. شهید صد میگه ما میتوانیم اماره را، دلیل اماره، حجت اماره را مقدم بداریم بر دلیل اصالت الطهاره. اما از چه طریقی؟ از یه راه دیگر که بعداً مبادش بحث کنیم، که فقط اشاره میکنیم، یه عنوان تحت عنوان اخصیت یا نصیت یا تعابیر از این قبیل که این بعداً بحث میشه. که ایشون میگن دلیل حجیت اخص از دلیل اصل، لذا بر اون مقدم داشته میشود، اما نه اونجور تخصیصی که الان تو ذهن شما بیاد، یه بیان خاصی، یه نوع تخصیص خاصی اینجا مطرح است که شهید صد علیه الرحمه ایشون مطرح هم زد. بخوام این مطلب رو و تحقیق الحال فی ذلک. پس نه اون مبنای میزای ناینی، نه اون کسی که در مقابلش قرار بود درسته. حالا چرا؟ چجوری شما نظرتون چیه؟ مگر این تحقیق مطلب این است که ان البینه، این اماره که میادش، این بینه این که میاد، ان البینه و الاماره تارتن یفترد قیامها ابتداعا علی الجامع. باید فرض میشود که این بیانه قائم شده است از همون آغاز بر خود جامع، یعنی همون احد و همای غیر معین. بیانه آمده گفته آقا احد و همای غیر معین یک دانه از اینا که معین نیست او نجس است. و اخرى یفترم قیامها علی الفرد المعین ثم یتردد موردها بین الطرفین. و گاهی اوقات فرض میشود قیام این بیانه بر یک فرد معینی سپس مورد آن میان دو طرف مردد می شود. عطا همون که مثلا میگه که من شنیدم که کدام ظرف نجسه، مثلا من گفتن مثلا ادهی گفتن مثلا قرد حاصل شده، یا من دیدم تو بعد در خواب هم دیگه جا می شود. خب حالا فعلا بریم اون مورد اول تارتن رو بررسی کنم، اخرا فعلا نه. تارتن که قیام بیانه از اول رفته روی بیانه از اول قائم شده است بر جامعه. خب و اما فل حالت اولا فنواجه و دلیله، ما با دو تا دلیل مواجهیم. احدهما دلیل حجیت الاماره الذی ینجز معداها، دلیل حجیت اماره که اون بیانه باشد اینجا، الذی ینجز معداها، معدای خودش رو منجز میکنند. معداش چیه؟ نجاست و احدهما، معداش اینه نجاست و احدهما یا نجاست و احد الانائین.
و الاخر دلیل دوم چیست؟ دلیل الاصل الجاری فی کل من الطرفین فی نفسه. دیگری دلیل اصل است که در هر یک از این دو طرف به خودی خود جاری میشه و هما دلیلان متعارضان، دو دلیلان که هم تعارض دارن، لعدم امکان العمل به هما معا، برای اینکه ممکن نیست که شما به هر دو اینا عمل بکنید با هم دیگه. و الوجه الاول مثل ای ما ذکره المرزا، ای ما ذکره المرزا النائمی من ان العلم التعبدی، ما ذكره المرزا النائمي من أن العلم التعبدي يقوم مقام العلم الوجداني، يقوم مقام العلم الوجداني. فمن والوجه الاول يفترض تماميه الدليل الاول، اي دليل حجيه الاماره، اي دليل حجيه الاماره. ويقدمه ويقدمه على دليل الأصل، ويقدمه على دليل أصالة الطهارة، ويقدمه على دليل الأصل. هل تقبتم إن قبيلة مصادره بمنشوب دليل نظر هم شبه داشت؟ ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. قفت از آقا پس أصول رو، أصول أصالة الطهارة نمتونیم جاری کنیم، همون بیانه سبب منجزیت می شود و ما باید احتیاج کنیم. و وجه ثانی، اما وجه دوم، اون دیدگاه کسانی که مخالف میرزای نائینی بودن و می گفتن نه اصول رو میتونیم جاری کنیم. و وجه ثانی لا یقترب الفراغ عن ذلك، این وجه دوم فرض می کند فراغ از این مطلب را، فیقول لا محذور فی جریان ها، محذوری در جریان اصول نیست، جریان ها هاش مخواد به اصول، محضوری در جریان اصول نیست. شهید صد میگن لا هادا و لا دارک، نه این درسته نه اون درسته. میگن پس چی درسته؟ میگن آقا دلیل متعارضه این هم باید حل تعارض بکنیم، و الاتجاه صحیح هو حل التعارض القائم بین الدلیل. تو دلیل هم تعارض کردن، باید تعارضشون رو حل کنیم. این حرفش چی شما میزنید؟ اینا نیست، باید تعارض کنیم. تو تعارض بکنیم، باید تعارض بکنیم بکنیم. خب فعین قیل همون است که ارزم کسی به دفاع از میرزای نائینی بیاد بگرد آقا اینجا بحث حکومت مطرحه. فعین قیل علیس دلیل حجیت الاماره حاکمن علا دلیل الاس، که توضیحشو ارز کردیم، گفتیم اصالات الطهاره میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر، اماره هم میگد علم تو تعبدن. همین علم تعبدی موضوع اصالت الطهاره که شکست را تعبدن برمی‌دارد. همین علم تعبدی موضوع اصالت الطهاره که شکست را تعبدن برمی‌دارد. رافع اوست، رافع موضوع اوست. خلاص، پس بگیم که مطلب نهایی تنجه درست شد. کانن جواب، قال الجواب ان هذه الحكومه انما هي فيما اذا اتحد موردهما، این حکومت در جایی است که مورد این دو و مفط این دو و متعلق این دو یکی باشد. لكن مثل المقام نه در اینجا. چرا؟ میگن ان طلق الامارته تعبدن الشک نسب نسب بخوان شک را الشک بلحاظ الجامع، اماره واده اون گفتش که احد و همار اجسه مثلا اون جامعه، و موضوع الاصل فی کل من الطرفین الشک فیه بالخصوص، اما موضوع اصل چیه در هر طرفی؟ الشک فیه برسید ای فی ذالک الطرف، ای فی ذالک الطرف، فیه ای فی ذالک الطرف. عايز في ذلك القرار. فتعرف الموضوع الأصلي في كل من الطرفين الشك فيه. شك ترى هم الهرفات أم بالخصوص بشكل صلى الله عليه وسلم لها شما برسل شما تبه سبب شسید داد لیست بله طلاب این درس گرد بکنن با عالم بالا اونجا دیگه سبب شما برسل فلا حکومتا فلا حکومتا. ببینید تا اینجا جواب از سوی محقق عراقی بود فلا حکومتا تا اونجا کان الجواب تا فلا حکومتا جواب از جانب محقق عراقی بود. از اینجا به بعد نظر خود شهید صدر علیه الرحمه هستش. شهید صدر میگن بل لابد من الاستناد الى میزان آخر، چاره نیست که ما به یک معیار دیگری استناد بکنیم. لتقدیم دلیل الحجیت على دلیل الاصل، برای اینکه بخواهیم دلیل حجیت و دلیل اصل مقدم بداریم. من قبیل الاخصیه او نحل ذالک، از قبیل اخصیت هر مثلتون که یا نحل ذالک مثل نصیت یا امثال ذالک، حالا در جای خودش منا رو بحث خواهیم کرد. و بعد اقتراب تقدیم، وقتی که ما تونستیم این تقدیم رو درست بکنیم، اون وقت است که نرتب علیه آثار العلم اجمالی، اون وقت آثار علم اجمالی رو ما جاری میکنیم و دیگه ثمرش چیه؟ این است که اصالات طهاره در دو طرف جاری نمیشه، اون وقت اون منجزیت جا میاد و جلوشون رو میکنیم. و اما فی الحالت ثانیه، حالت ثانیه کدوم بود؟ این که بیانه اول دیده است که قطر نجاست تو کدوم ظرف افتاده، بعد مردد شده میدونه ظرفا جابجا شده، میدونه کدوم ظرفا نرسیده جابجا شده. اینجا چطور؟ اینجا فرمان که و اما فی الحالت الثانیه فالاصل ثابت فی مورد الاماره، میگیم اصل در مورد اماره ثابته، اصل جاری نمیشه. برای چی؟ میگن التنافی بینهما، هما یعنی دلیل اماره و دلیل اصل. تنافی است میان دلیل اماره و دلیل اصل، در همون فرد معین هست تنافی به وجود میاد. و حکومت الاماره علیه، علیهاش به اصل میخورد. و حکومت الاماره علیه یعنی علی الاصل. خب میگن اینجا حکومت درسته، اینجا حکومت اصلا حکومت به درسته، برای اینکه بیانه شهادت داده است به نجاست یک ظرف معین. بیانه که مردد نیست، از اول بیانه گفته آقا یک ظرف معینی این نجس است، پس نجاست اون واقعا معلوم بوده. اخی واقعا که نه، تعبدن معلوم بوده. خب وقتی تعبدن معلوم شده، وقتی اگر یه بیانه خوب با من باشه علم اجمالی بذارید کنار، الان یه ظرف هم بیشتر شما ندارید، یک ظرف فرش، همین فرش رو در نظر بگیرید، شما خواهید نماز بخونید، دو تا شاهد عادل بیان بگن اینجا یه فرش نجسه، شما میتونید اینجا باشید نماز بخونید یا نه؟ نمیتونید باشید، نمیتونید دیگه. بیانه آمده میگه، بیانه میاد میگه، دو تا شاهد عادل میان میگن که آقا این ظرف آب این نجسه، شما جایزه براتون آب بخورید؟ ها؟ نه جایز نیست، حرامه. بیانه آمده گفته، دقت میکنید جرمن بیانه تردید نداره، مشخص شما گفت. خب اولی که بیانه اون فرق از مورد قبلی، بیانه در مورد قبلی از اول رفت به عنوان احدهما، اینجا نه، بیانه از اول که آمده است رفته به فرد مشخص، اون فرد معین و مشخص دیگه حرام شده خوردنش. بعد از که حرام شد خوردن او، حالا قاضی شد نمیدونیم حرامه کدومه، نمیدونیم چی شد، یعنی حرام بودن خوردن اون ظرفی قطعیه مطابق بیانه، بلبینه خوردن اون حرامه، حرام بودنش دیگه الان برای ما قطعیه، یقینیه که حرام خوردنش، فقط الان قاطی شده نمیدونیم حرامه این وری است یا اون وریه. اونجا ظرف معین حرام نبود، احدهما حرام بود، نمیدونیم کدومه. نه ما نمیدونیم نجس کدومه، اما میدونیم قطعا یکیشون حرامه. اونجا نه، اونجا نه، نه فهمید قطعی برامون نشده بود که کدوم ظرف نجسه،
کدوم ضرب حرامه. دقت میکنی چه افکام؟ این که بیانه میاد دیر آقای یکی از این دو ضرب نجس. خب نه حاضا نه حاضا اکبر کلام که آیا اگر بیانه آمد گفت یکی از این دو ضرب نجسه، این آیا ما رو موظف میکنه به اینکه از هر دو ضرب اجتناب بکنیم یا نه؟ اگر شما این بگید بله ما رو موظف میکنه، این که مصادره به مطلوبه، دلیلتون چیه؟ دقت میکنید چه حرف میکنم؟ دلیلی ما نداریم. بیانه اونی که ما دلیل داریم که بیانه به شکل مشخص ما بگید این ضرب نجس، اما اگه بیانه به من میگه آقا توی اتاق یه نجاستی واقع شده، آیا من موظفم از این اتاق پرهیز کنم؟ نه. چون میگم کجا رو میگه دقت میکنه بیانه خودش شک داره. دقیقا تر شرفم بیانه آمده من میگه که آقا یکی از این دو ضرب نجسه. خب اولش اصلا از همون اولین مریض این بیانه، یعنی چی؟ یعنی قدرت اینو ندارد که منو موظف بکنند به خودداری. اما در مورد دوم اینطور نیست، بیانه از اول سالم بوده، آمده رفته یقه یکی از این ضرب رو چسبیده او رو حرامش کرده، حرام نشست روی او، بعد از اون دیگه قطعا مورد و مصداق حرام شد، حالا بیم شده. دقیقا ترین این که اون مصداق حرام شده که قطعیه، این به شکی دارشنم قطعیه، فقط هم نمیدونم اون مورد قطعی اون کدوم از ایناست، اما مورد قبلی نه اصلا قطعی نشد، اصلا نرفی اقشو بشستو از اول مردده، فرقشون اونجا هست. از نصد توی که بفرمان که و اما فی الحالت ثانیه فل اصل ساقتون فی مورد الاماره لتنافی بین هما، گفتیم ای بین دلیل الاماره و دلیل الاصل، البته فی الفرد المعین، فرد معین رو با هم دیگه درگیر میشن، و حکومت الاماره علی اماره بر اصل حاکم میشن. ولما کان موردها ای مورد تلک الاماره، ای مورد تلک الاماره، موردها یعنی مورد اون اماره، ولما کان موردها غیر معینه، مورد اون اماره مشخص نیست و مرددن بین طرفین و ما نمیدونیم کدوم یک از این طرفین هست، فلا یمکن اجراء الاصل فی کل من الطرفین، در هر دو طرف که نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون وقتی قطعاً سر از مخالفت قطعی در میاد، قطعاً اون ظرفی که حرام بوده است خوردنش را ما خوردیم. خب للعلم به وجود الحاکم المسقط للعصر فی احد ما، علم داریم که این اون دلیل حاکمی که ساقط کننده اصل است در یکی از این دو، از مقصد که اون وجود دارد و ما میخواییم با اون مخالفت بکنیم. خب میگه آقا در هر دو جاری نمی کنیم، اصلا در یکیش جاری می کنیم. میگن ولا مصدق لاجرائهی، هاش به اصل می خورد، ولا مصدق لاجرائهی یعنی اجراء الاصل فی احد ما خاصتا، اصل را در یکی از این دو تا نمیتونیم جاری کنیم. میگن لعنه ترجیح حکم بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، که گفت که ترجیح بلا مرجح از کفر ابلیس بعد ابلیس کافر شد انقدر بد نبود که ترجیح بلا مرجح آقای جوری ازش حرف زدن وحشت میکنه، مثلا که مثلا که آقا بزنید بم الان خود مفجر ترجیح بلا مرجح، خیلی از بدترین توهین ها داشت. و به هاذا یتنجد الطرفان معا، وقتی که نتوانستیم در هر دو جاری کنیم، نه در هر دو یکی جاری بکنیم، طرفین علم اجمالی با هم دیگر از مقصدتون که منجز می شود، یعنی پس همون خاصیت علم وجدانی رو پیدا کرد، علم وجدانی که در علم اجمالی وجود دارد. خب این رکن اول. اما رکن اول علم به جامعه، رکن دوم عدم سرایت علم از جامعه به فرد. چرا؟ اگر علم از جامعه به فرد سرایت بکنه، علم اجباری منحل میشه. من اول میدونم احدهما نجسه، بعدم میگم که و میدونم که اون احدهما اینه، خب دیگه چه حرفی شد دیگه؟ این که هر وقتی که من گفتم یکی از شما دو نفر مثلا جا قبول شدید و اون یکی تویی، خب دیگه اون علم اجباری نیست که، علم تفصیلیه دیگه. بله بگه خیلی دیگه از اون که بعد من اضافه کنم در این موضوع مورد سپرایز چی؟ سرایت نمی کنه. بله حالا برطاقه این هست، اگر این سرایت کرد و نماند علم بقیه جامعه، در این حالت علم اجمالی منحل می شود و ما اون وقت یه علم تفصیلی خواهیم داشت و تعدادی شک بدری که در اونها هم بفرمایید که براحت جاری می کنه. می فرمایید از رکن الثانی وقوف العلم علی الجامع، این که علم بر روی جامع باقی بمونه نره سراغ افراد، و عدم سرایته الی الفرد، علم سراغ فرد نرود، علم لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین، اگر جامع در ضمن یک فرد مشخصی معلوم باشد، لکان علما تفصیلیا لا اجمالیا، اینجوری علم تفصیلی بهش اجمالی نمیگن که. ولما کان منجزا الا بالنسبه الى ذلك الفرد بالخصوص، و دیگه منجز نمی باشد مگر نسبت به همون فرد خاص. و حيث ما يحصل علم بالجامع ثم يصل العلم الى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد. هر جایی که علم به جامع، علم به جامع حاصل شد، سپس آن علم به جامع سرایت کرد به یک فرد مشخصی، به این میگن انحلال علم اجمالی به واسطه علم به فرد. و تعلق العلم به فرد له عده انحاء، این که چطور علم به فرد تعلق پیدا میکنه، این انحاء و شکلها و روشهای گوناگونی دارد، به شکلهای مختلفی بیان شده است. البته ممکن است در بعضی موارد ما بگیم بله این حالت موجب انحلال علم اجمالی می شود، در بعضی از حالات اصلا حتی که موجب علم اجمالی نمی شود. شاپردش همین است، شاپردش این است که علم اجمالی ما این تعلق بگیرد به فرد معینی از افراد معلوم بالاجمال. معلوم بالاجمال ما افراد سیاه یا این زد یا آن زد. حالا علم اجمال، علم ما تعلق بگیرد به یکی از افراد معین از میان افراد این معلوم بالاجمال. خب این دیگه شاپرد انحلال اجمالی است، انحلال علم اجمالی است. میفرمون احدها ان یکون العلم المتعلق بالفرد معینا لنفس المعلوم بالاجمال، این که علمی که به فرد تعلق گرفته است این معین باشد، تعیین کننده خود معلوم بالاجمال باشد. یعنی این فرد یکی از افراد معلوم بالاجمال ماست و او رو معین و مشخص کرده. به معنا الان به ان هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالی المرتب، علم به این فرد شما بده کنید این همان خود معلوم اجمالی است که مردد هستش. ولا شکی، چون شما از اول میدونستی احد هما نجسه، حالا فهمیدی که ظرف شماره یک نجسه، از این دوتا ظرف پس دیگه تمام شد مثلا دیگه. بله یه وقت از شما میدانی احد هما یکی از دو ظرف، ظرف یک یا دو نجسه، بعد علم پیدا میکنه به ظرف شماره سه، خب شبه به این دوتا دارد، میگم ما فهمیدیم ظرف شماره سه نجس بوده، خب این باز به این دوتا رفتی چی؟ ندارد تماقا این جا چی؟ علم اجمالی جا باقی مانده. فرمان که الان به ان هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المرتب، ولا شك حينئذ في سرايه العلم من الجامع الى الفرد، در اینجا علم از جامع به فرد سرایت میکند و في حصول الانحلال، انحلال هم حاصل میشه. اما حالا دو به سعادت من اگر شما اینم دخالم ثانی ها کدوم است؟ ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالي مباشره، علم نسبت به فرد این مستقیما ناظر به تعیین معلوم اجمالی نباشد. اما این معلوم اجمالی غیر ان المعلوم الاجمالی ليس له اي علامه او خصوصيه، معلوم اجمالی این هیچ علامت یا خصوصیتی ندارد که يحتمل ان تحول دون انطباقه على هذا الفرد، که احتمال داده شود که اون علامت یا خصوصیت سبب می شود که ما نتوانیم آن را بر این فرد انطباق بدهیم. مثل کجا؟ کما اذا علم به وجود انسان فی المسجد. مثلا مولا به شما گفت آقا هر کس را تو مسجد پیدا کردی واجب است اکرامش بکنی. مولا چی گفته؟ هر کسی رو پیدا کردی. خب این هر کسی رو پیدا کردی، این یه علامتی، یه خصوصیتی نداره که مثلا بگیم هر انسان طویل القامه رو پیدا کردی مسجد، هر انسان مثلا فرضون که بله ابو نواره مثلا عینک داشته باشد، هر انسان چجوری خواستی مثلا سید باشه مثلا جمع چجور باشه، نه خود هر کسی رو که پیدا کردی مسجد، هر کسی رو که تو مسجد شما پیدا کردی هر مثلا تو که واجب است اکرامش کنی. خب شما تو مسجد میبینی یه انسان تو مسجد هست. کما اذا علم به وجود انسان فی المسجد ثم علم به وجود زید، از منظرتون که شما سپس علم پیدا که به اینکه اون زید است. اینجا بگیم آیا سرایت میکنه؟ نه بگیم بله سرایت میکنه، چه اشکال داره؟ و صحیح هنا سرایت العلم من الجامع الى الفرد،
در اینجا بگیم که صحیح است که علم از جامعه به فرد سرایت کند و حصول الانحلال ایضا و انحلال همچنین حاصل می شود. چرا؟ ادیعود العلمان علمان نخواهد ادیعود العلمان معن الى علم تفصیلی بزاید و شک بدوی فی انسان آخر. این دو تا علم با هم دیگه، یه علم دارید به وجود انسانی در مسجد، یه علم هم دارید به وجود زید. از یه طرف می دانید یه انسانی در مسجد است، علم، از اون طرف می دانید زید در مسجد است. خب این دو تا علم با هم دیگه تطبیق می کند، میگید با همون انسان همون زید دیگه. اینجوری دو تا باشن که از جمله انسان تو مسجد هست، از جمله زید هم تو مسجد هست. خیلی خوب، تو یکی هستن. پس شما میگید یه فرد مشخصی براش پیدا شد، بر مثلتون که بعد مطلب تمام شد. خب از یعود العلمان معن الهی علم تفصیلی به زید و شک بدوی فی انسان آخر، شک بدوی در یک انسان دیگر. که عرض مثلتون که خب این حالت این طوریست که در اون حالت اول که احدها، عرض مثلتون که شما علم داشتید که علم تفصیلی تعلق میگیرد به خود همون چیزی که علم اجمالی بهش تعلق گرفته بوده. علم اجمالی بوده است که احدهما نجسون. علم تفسیری شما رفته سو احدهما دیگه، چون در یک خود و یکیش بالاخره احدهما است دیگه، اون نجس است. این حالته. اما در حالت دوم صرفا احتمال برای شما رخ میده، صرفا احتمال رخ میده، منتها تطبیق میکنید اینا رو به هم دیگه. وقتی تطبیق خیلی آخر موردی برای این علم اجمالی از مثلتون که پیدا میکنید. چرا؟ چون معلومه بالاجمال شما از اقل نشان و علامت خاصی نداشته، سازگاری با این که این تطبیق بکند بر زید داشته. معلوم بالاجمال شما چی بوده؟ معلوم بالاجمال شما این بوده است که انسان در مسجد هست، منتها نمیدانید زید هست یا عمر هست. خب شما میدانید انسانی در مسجد هست، ثانیا میدانید زید هم در مسجد هست. خب این دوتا به هم دیگه تطبیق که بشه، علم تفسیری ایجاد می‌کنه به وجود زید در مسجد دیگه. اصلا شما دیگه نمیرید سراغ این که ببینید امر تو مسجد هست یا نیست. این به خود به خود این علم اجمالی شما منحل میشه. ثالثها بماند یا صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
بله، اصلا پس چی؟ تو قدر سابق بشه، پس تو آمد به کسیتی اومد که